حوزه کاربر چطور میبینید؟
ببینید خیلی وقت پیش من یادم میاد مثلا خیلی وقت پیش خیلی سنمون کمتر بود میگفتن مثلا میخواستن یه موضوعی رو برای ما تبیین و تعریف بکنن، عکس العملمون رو بسنجن، میگفتن اگه چشماتو ببندن ببرن توی یه شهر جدیدی توی یه کشور جدیدی مثلا یه دفعه چشماتو باز کنن یه همچین صحنه هایی رو ببینی چی میشه؟
بله
زیاد شنیدیم، تو داستانا خوندیم. الان موضوع اینه، ببینید یه کسی با یک فرهنگی تربیت میشه، رشد میکنه و در مثلا شبکه‌های اجتماعی یا شبکه‌های پیام رسان یا جستجوهای اینترنتی با یه موضوعاتی مواجه میشه که براش قابل هضم نیست. خب ما اینو قائلیم که طبق فرمایش مولانا هر کسی از زن خود شد یار من. شاید شما بخواید ببینید، باز یه مثال سعی میکنم ساده بگم، یه کسی میاد یه مشکلی رو به عنوان مثال یه روش سرقت اطلاعات اینترنتی رو
بله
میاد فاش میکنه با این نیت که شنونده ها و استفاده کننده ها یاد بگیرن باش مقابله کنن. یه نفرم یاد میگیره استفاده میکنه همین کار ضد امنیتی رو اجرا میکنه،
مثل هکر کلا سفید و نمیدونم
بله. وقتی این گستردگی اتفاق میفته همه اینا با همه، یه کسی میاد یه تجربه از زندگیش میگه برای اینکه دیگران گرفتار نشن،
بله،
ولی یه کسی میاد همونو برمیداره مثلا
یه جدی پیاده میکنه،
یه جدی پیاده میکنه،
سوء استفاده میکنه.
خب اگر ارتباط ها رو در رو باشه، محدود باشه، قابل کنترل باشه، ببینید شما در رسانه یه جور صحبت میکنید، تو کلاس درس یه جور صحبت میکنید، تو خانواده یه جور صحبت میکنید، تو رسانه الان بحث گفتگو اجتماعی اگر یه موضوع فنی بود و برنامه مشخصا آیتی بود یه جور دیگه صحبت میکنید، اما تو فضای اینترنت همه یه جور صحبت میکنن.
بهتر بگیم هر جور دلشون میخواد
صحبت دلشون میخواد
صحبت یک جور نیست،
یعنی با همه آدمای و اینکه هر کسی هر کی میخواد برداشت میکنه. یعنی من که ندیدم رو آدمو ندیدم، نمیدونم تربیتش چیه، وضعیتش چیه و اصلا چه منظوری از این حرف داشته. من برداشت خودمو میکنم، او هم نمیدونه من چه برداشتی کردم. بحث کاربر یک چنین وضعیتی است و تنها موضوعی که میشه گفت و بعضا کشورهایی که تو این زمینه موفق بودن یا حوزه‌هایی که ما با موفقیت مواجه هستیم روبرو هستیم، فرهنگ سازی و آموزش.
بسیار یه لحظه فقط گفتگو رو اینجا نگه داریم. زمین اینکه تشکر میکنم با از حضور و همراهی جناب دکتر بصیری. آقای دکتر از شما تشکر میکنم که تا اینجای برنامه با ما همراه بودید. اگر اجازه بفرمایید در خدمت کارشناس محترم دیگری خواهیم بود و با شما همراه و مهمان ارجمندمون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، بندم از شما تشکر میکنم و روزتون بخیر.
زنده باشید، خدا نگهدارتون. بناست که در خدمت جناب آقای علیرضا آل داوود پژوهشگر فضای مجازی هم باشیم. ارتباط ما برقراره با ایشون همکاران؟ جناب آقای آل داوود صدای منو میشنوین؟
بله بله.
سلام، روز بخیر میگم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما مجری محترم و میهمانان عزیز.
زنده باشید. ما موضوعمون امروز در برنامه گفتگوی اجتماعی شبکه ملی اطلاعات، اینترنت ملی و تحریم‌های بین‌المللی هست. در خدمت جناب آقای دکتر علیرضا پور ابراهیمی استاد دانشگاه و جناب آقای دکتر مهدی بصیری عضو کمیته فضای مجازی مجمع تشخیص مصلحت نظام بودیم و همچنان در خدمت آقای دکتر ابراهیم پور ابراهیمی هستیم. سوالات مختلفی مطرح شد، پاسخ‌هایی گفته شد، نمی‌دونم از کجای برنامه با ما همراه بودید. راجع به این که آیا کشور ما میتونه هویت خودش رو حفظ بکنه، پاسخ‌ها و در حقیقت بازخوردهای کارشناسان ما مثبت بود در صورتی که هژمونی و حمله گسترده آمریکا رو ما شاهد هستیم، اما به هر حال این که چه راهکارهایی برای تحکیم بخشیدن به هویت رسانه‌ای در فضای مجازی هست هم کارشناسان محترم مواردی رو فرمودن. جناب آقای دکتر پور ابراهیمی، در سه دسته‌بندی زیر ساخت، محتوا و کاربر یا کاربری در هر صورت، در هر دو صورت نکاتی رو فرمودند و دکتر بصیری هم در همین حوزه با ما گفتگو کردند و با ایشون خداحافظی کردیم. حالا صحبت من این هست، تو حوزه کاربر داشتیم صحبت می‌کردیم با آقای دکتر پور ابراهیمی، این که در حقیقت کاربران ما در یک فضای هم بسیط و ساده و هم پیچیده حضور دارند و یک در حقیقت تعامل چند به چند هست با، حالا به تعبیر من، عدم اعتبار سنجی و عدم اصالت و عدم تشخیص هویت و اتفاقات مختلف، این که هر کسی به تعبیر آقای دکتر و قبل از اون مولانا، هر کسی از ظن خود یار در حقیقت فضای مجازی و اون محتوا میشه. تو حوزه کاربر وضع ما به چه صورته آقای آل داوود؟ این که ما بتونیم فضای مجازی رو بومی ترش بکنیم، خب محتوا هم میگیم بومی بشود تا جایی که میشه و لازمه و تولید محتوا بکنیم، در حوزه محتوا و کاربر هم برای ما مقداری صحبت بکنید و نظراتتون رو بیان کنید.
ببینید در بحث فضای مجازی خب دیدگاه های خاصی وجود داره، اما ما سه تا سطح الان در حوزه فضای مجازی تعریف میکنیم: یک سطح حاکمیت،
بله،
یک سطح مدیریت و یک سطح کاربری. بله. و اینجا ما یک سوال همیشه مطرح میکنیم، میگیم که با این فضای مجازی فعلی، چیزی که الان داخل کشور ما هست، چه باید بکنیم؟ ادعی میگن ذاتاً تهدید محوره، ادعی میگن کاملا فرصته، اما یه ادعی هم یه دیدگاهی دارن میگن که نظم موجود در فضای مجازی فعلی تهدید محوره که مطلوب دشمن ماست، یعنی همون چیزی که به موضوع برنامه شما برمیگرده. اما
این مطلب رو میگم کلمتون، این مطلب من میتونم استفاده کنم که از این فضای خوب و بالقوه ما استفاده نمی کنیم و دیگری استفاده می کند و بدین ترتیب تهدید بالقوه میشه دیگه.
ببینید یک الزاماتی داره. ببینید ما هم باید نظم فعلی ها که مطلوب دشمن ما هست، نظمی که الان داخلش هستیم، باید تغییرش بدیم به نظم مطلوب انقلاب اسلامی، مخصوصا در بیانیه گام دوم انقلاب که از آقا حالا خطاب مردم کشور منتشر کردن، یکی از مواردی که اینجا داشتن شکستن محاصره تبلیغاتی دشمن و همین بیانیه گام دوم انقلاب. اما شما وقتی وارد میشید میگه در سطح حاکمیت خوب شبکه مدیر اطلاعات بعد اتفاق بیفته، بحث سخت افزار نرم افزار و روترها هست. من یک قسمتی از برنامه رو توی ماشین که داشتم میمونم داشتم میشیدم که در حوزه زیرساخت و سخت افزار داشتم صحبت کردم آقای کوه ابراهیمی، یاد یک موضوعی افتادم. ما 3 سال قبل یک افشاگری اسنودن کرد در خصوص روترهای 4608 سیسکو و جاده بود که طبق حالا آمارها یکی از کشورهایی که خیلی زیاد از این روترها در بستر حالا گیتویش استفاده میکرد ایران بود که یک پی آی ایکس، حالا یک فایروال با پی آی ایکس مدل 4 داشت، ورژن 4 داشت و جاده بود که میگفتن NSA نزدیک 10 ساله این روترها رو داره شنود میکنه کشورهایی که بروزرسانی نکردن. پس ببینید ما وقتی در بحث امنیت و زیر ساخت و عرصه زیستبوم جدیدی که وارد شدیم در حوزه فضای مجازی صحبت میکنیم، مجموعه عوامله. پس ما تو اون سه تا دیدگاهی که داشتیم بحث حاکمیت میگیم خب شبکه مدیا اطلاعات رو باید حاکمیت برنامه‌ریزی بکنه، سخت افزار، نرم افزار، بحث مباحث امنیتی که نسبی هست در حوزه فضای مجازی، در لایه مدیریت، در پیام رسان‌ها، زیر ساخت و مباحث سرویس ها و خدمات رو باید فراهم بکنه، مثل پیام رسان، مثل ایمیل بومی، مثل شبکه های اجتماعی بومی و اینها. و در لایه کاربری بهره برداری فرصت محور رو ما می‌بینیم که این اتفاق نمی‌افته مگر اینکه ما مهارت رسانه و مهارت استفاده از فضای مجازی توی کاربران ارتقا بدیم. ما متاسفانه طبق آخرین پایش ها نمره سواد رسانه ی مردم توی کشور 12% هست. خب این خیلی بده.
این آمار کجاست؟
آمار دانشگاه تهران بود که 2 سال قبل منتشر شد.
بله.
و این جالبه، 12% خب یعنی یک زنگ خطر جدی. ما الان تو جلسات متعددی حالا جاهای مختلفی میریم میگیم این بحث مهارت استفاده از رسانه که ما الان در دبیرستان ها فکر کنم دوره دوم دهم چه دست دهم داریم اینا پیاده سازی میکنیم، ما همیشه گفتیم که این از مهد کودک ها باید شروع بشه، چون مخاطبین رسانه های جدید و اسمارت دیوایس ها و اسمارت مدیا ها اینها سن استفاده ازشون اومده پایین. و از اون طرف هم ما یک نکته دیگه میگیم خب اول در این که سیاست گذاری و واحد گذاری درست بشه که در کشور ما این فضا از این فضای تهدید محور متاسفانه، فضایی که من تأکید بکنم این فضا بسیار فضای خوبی برای اشتغال زایی، خلق ثروت، استفاده از فرصت‌هاش و خدمت به هموطنان عزیز ماست. متاسفانه الان برعکس این شما میبینید در هفته گذشته حتی از دو اپلیکیشن داخلی استفاده میشه واسه قیمت سازی توی کشور و نظم اقتصادی کشور میرسه به هم. از این طرف شما میبینید در همین 48 ساعت گذشته فیلم هایی برای شبکه های اجتماعی پیام‌رسان‌ها داره منتشر میشه که تأسف‌باره. ببینید ما در حوزه امنیت وقتی داریم صحبت میکنیم، وقتی در حوزه همین بحث امنیت، ما فقط امنیت فیزیکی مد نظرمون نیست، امنیت روانی جامعه گاهی وقتا ارزشش به مراتب بالاتر از حتی امنیت فیزیکیه. شما امنیت فیزیکی داری، امنیت روانی نداری. این ناامنی روانی گسترده در حوزه جامعه شناسی باعث بروز بحران‌ها و چالش‌ها و جنبش‌های اجتماعی خواهد شد. ببینید ما این طرف می‌بینیم در 24 ساعت گذشته شما در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها بوده باشید، دیدید یه خواننده‌ای در انگلستان یک آهنگ بسیار جدی خونده، الان در سطح مدارس ما به صورت سازمان یافته گسترده پخش شده و کلیپ هایی از روی این منتشر شده که واقعا نگران کننده است. یعنی اینها هویت نوجوان های ما رو نشونه گرفتن از طریق همین فضای مجازی که حضرت آقا در 13/2/95 به هویت مستقل دانش آموز ها در جواب معلم ها اشاره میکنن و تاکید زیادی هم دارن روی این قضیه. پس ببینید ما تو این سه تا ساعت و حالا آقای دکتر ابراهیمی سه تا از حالا لایه مدیریتی رو گفتن، این چهار تا لایه از حتی لایه مدیریت هم ایش لایه زیر ساخت هم اضافه میشه که میشه شیش تا. این تعریف مرکز ملی فضای مجازی حدودا چهار تا لایه است که دکتر دیگه هم گفتن میشه اضافه میشه. ما ببینید با یک آینده پژوهی درست و در حوزه فضای مجازی و رسانه میتونیم یک رئیس گذاری و یک نقشه راه خوب رو الان پیاده سازی کنیم برای کشور خودمون.
خب یک لحظه بس رو همینجا متوقف داشته باشید چون بله. در حقیقت دارید سوالات بعدی منم پاسخ میدید، اشکالی هم نداره مونتا چون بخوام کارشناس محترمون رو هم به بحث دعوت بکنم. اینکه خب جناب دکتر پور ابراهیمی شما موافق هستید با این دسته‌بندی که مثلا حاکمیت، البته به ظاهر درست هم میرسه دیگه، حاکمیت و مدیریت و سطح کاربری در حقیقت دسته‌بندی‌هایی هستش که میشه نقش آفرینی اونها رو لحاظ کردش؟ اگر موافقی که من ادامه بدم یه سوال میخوام بپرسم مرتبط با
کلیات. بله من یه توضیح یک جمله ای، من موضوعی که سه تا حوزه ای که گفتم تقسیم بندی قطعی نخواستم بکنم، گفتم در این سه حوزه به نظر میاد که میخوایم صحبت بکنیم، وگرنه مدل هایی که وجود داره فرمایش های دکتر درسته و اینکه میتونه قبوله. ما اصلا بحث تقسیم بندی قطعی نداشتیم، نقش حاکمیت و این توضیحی که شما دادید هم به نظرم درسته. بعد
بسیار خوب، خب میخوایم دقایق پایانی رو بریم به همون سمتی که آقای آل داوود هم داشتن میفرمودن، ولی قبل از اینکه در حقیقت بگیم چه سازمان ها و نهادهایی، سوال این هست به صورت مشخص در تثبیت هویت بخشی امنیت فضای مجازی موثر هستن که خب هم میشه اونها رو شمرد هم میشه تقسیم کار داشت. میخوام از هر دو بزرگوار دستبندی داشته باشید در ذهنتون که هم بحث مطرح کردن اون سازمان ها و بخشایی که به نظرتون میرسه که بسیار پررنگ که نقششون در تثبیت و هویت بخشی به این فضا، حالا هم از جهت امنیت فضای مجازی و هم خود ذات فضای مجازی و اون نظمی که آقای آل داوود گفتن موجود هست ولی خب مطلوب ما نیست، و اینکه حالا چه کارهایی باید بکنن، چه پیشنهاداتی باید در حقیقت براشون در نظر گرفته بشه. من یه نکته ای هم برای شنوندگان بگم تا یک استراحت چند ثانیه‌ای کارشناسان محترم میکنند، اون همین استش که وقتی که ما میگیم شبکه ملی اطلاعات مؤلفه هایی داره که دیروز راجبش صحبت کردیم، مشخصه های زیرساختی داره، مشخصه های محتوایی و عدم خروج بیگ دیتا و کلان داده داره که دیروز راجبش صحبت شد. حالا صحبت اینه با یک رویکرد دیگه این چند دقیقه به بحث بنگریم و اون همین هستش که فرض بفرمایید که اینترنت ما به هر دلیل قطع شد، حالا یا تحریم بین المللی در حوزه خود اینترنت و این بستر و زیر ساخت، یا در حوزه محتوایی که مسبوق به سابقه بوده بعضی از حوزه های محتوایی و کاربردی ما رو بعضن فیلتر بکنن از خارج از کشور یا تحریم بکنن، یا اینکه به هر حال به نوعی بشه که ما در داخل کشور در حقیقت بخوایم اکثر نیازهای خودمون رو برطرف بکنیم، از این به بعد رو به صورت مشخص‌تر این گونه بشنویم صحبت‌های کارشناسان محترم رو که چه سازمان‌ها و نهادهایی میتونن کمک بکنن، که اگر از آقا رهبر معظم انقلاب چند روز پیش هم و البته مکرر قبلا هم فرموده بودن که آرایش دشمن یک آرایش جنگیه، یعنی در هر صورت داره در همه اوضاع با آرایش حالا به تعبیر من جدی و به صورت اتک و جنگ داره وارد میشه، خب هم مردم و هم مسئولان باید آرایش مناسب بگیرن و حالا یه بخشش آمادگی میشه، یه بخشش فرهنگسازی، مواردی که هم فرمودید و هم خواهید گفت. مشخصا بفرمایید جناب آقای پور ابراهیمی که چه سازمان‌ها و نهادهایی و حتی مردم هم در حقیقت قسمت مردم رو تو بحث وظایفشون و عملکردی که باید داشته باشن بفرمایید، بگید که چه سازمان‌ها و نهادهایی در تثبیت هویت بخشی که ما مد نظرمون هستش و اینکه بتونیم رو پای خودمون بایستیم مؤثرن و نقششون چیه، چه پیشنهادایی رو باید در حقیقت بهشون داد و چه کارهایی رو اصلا خودشون رفتن سر وقتش، تا چه حد کامل شده و چه پیشرفتی داشته و کاربران و مردم هم چه کار باید بکنن. یه چیزی اولوشه 4-5 دقیقه اختصاص میدیم خدمت شما و 4-5 دقیقه جناب آقای آل داوود.
یک نکته رو من چند تا خلاصه و تیتروار چند تا نکته رو عرض بکنم. یه نکته این که با توجه به این که شما اشاره داشتید و آقای دکتر هم اشاره داشت به طور مشخص بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، ما فعالیت ها در فعالیت ها قائل به دفاع سایبری هستیم برای اینکه سمت مقابل رو در آرایش جنگی میبینیم.
بله.
و حالا سابقه کاری و اجرایی و مطالعاتی و مقالاتی که داشتیم و اینها مربوط به خود من نشون میده که کاملا قائل به این دفاع هستم، یعنی ما حتما حوزمون حوزه دفاع باید باش. این یک
مثالش هم داشتیم مثل استاکسنت و موارد دیگه.
بله. این که حالا دفاع وظیفه یکیست تو ادامه بحثم عرض میکنه. یه نکته دیگه سوال شما، خب فضای اصلی بحث نقش رسانه بود و حالا اینکه اگر قطع شد اینترنت چه میشود، اینو باید دو قسمت کنیم. روابط عادی مردم با مردم چه می شود، سرویس های اصلی حاکمیتی که به مردم داره سرویس میده چه می شود. این دوتا رو باید ببینید. وقت میگیم که خب مثلا حوزه محتوا به لحاظ این که پیام رسان ها دیدن فیلم رو به جای که من صفحه تلویزیون رو ببینم رو اینترنت فیلم هم ببینم، اینا چه می شود؟ ارتباطات عادی یا نه، خدمات بانکی چه می شود؟ خدمات دستگاه دولتی چه می شود؟ اینا رو باید تفکیک بکنیم. اینا رو کنار هم صحبت کردن این مقداری پاسخش دشواره. من چیزی که به ذهنم میاد و فکر می کنم هم پاسخ هر دو حوزه رو میده تا حدی و هم میتونه کمک به بحث بکنه، ببینید شما یه وقت یه منزلی دارید مثل قدیم حیات 200 متری یه خونه توشه،
یعنی
اختیار منزل با شماست، خیلی وابسته به این ور اون ور نیستید،
محدوده جغرافیایی خودمون.
اگر این حتی به عنوان مثال در بحث تربیت فرزند، اگر آمدیم و میگیم بله مدرسه باید خوب باشه چون من بچه ها میفرستم مدرسه، کوچه باید سالم باشه، ولی اگر این فضا تبدیل شد به چند ده واحد آپارتمان که حتما من باید از یک در با یه تعدادی آدم رفت آمد کنم، گرما، سرما، صدا،
موضوع متفاوت،
مرز عوض شد دیگه، من به اندازه قبلی اختیار خودم رو ندارم. این معنیش این نیستش که من تابع جمع و اگر یه آدم مثلا مخالفی با عقاید من تو اون مجتمع وجود داره من تابع اون بشم، بلکه من باید فرزندم رو با روش جدیدی تربیت کنم.
بله.
ابزار دیگه ابزار قبلی نیست. همین رو بیام تو فضای مجازی، مرزی وجود نداره، پس من باید حالا اقدامات پیشگیرانه، واکسیناسیون، هر چی که بگیم، و اینجا دیگه من نیستم، من پدر خانواده، شرایطم نسبت به قبل فرق کرد. من اگه میخوام تو آپارتمان تاثیرگذار باشم باید برم عضو هیئت مدیره بشم، تاثیرگذاریم بیشتر کنم یا برم تعامل کنم. تو جامعه من نمیتونم خیلی نقش ایفا کنم و همین فرمایش‌های دکتر که گفتن اینجا دیگه نقش حاکمیتیه. تولید محتوا، سالم سازی، امنیت روانی، امنیت اجتماعی، مرزی وجود نداره که من بخوام خودم رو جدا کنم. پس وظیفه حاکمیت بیشتر میشه و من به عنوان یک جزء از یک کل بزرگ باید بتونم نقشم رو درست ایفا بکنم. همون نکته‌ای که عرض کردم، یکی از مشکلات اصلی الان این هستش که ما در حوزه‌های زیرساختی حرکت‌های خوبی داشتیم ولی در حوزه محتوا هنوز سند واحدی
نداریم
که نقش هر کسی معلوم بشه. و واقعا تشکر میکنم از این برنامه که به این نکته‌ای دارید میپردازید که سند نیست. همین که مشخص بشه کسایی که تاثیرگذار هستن کی هستن، کسایی که باید تاثیرگذار باشن کی هستن، بریم به این سمت که بتونیم یه وحدت رویه ای ایجاد بکنیم. ببینید نقشا داره انجام میشه ها، ولی هر کی بر اساس وظیفه سازمانی خودش، نه بر اساس وظیفه سازمانی واحد مثل زیر ساخت.
خب حالا حوزه ها رو هم اگر اشاره‌ای داشته باشید بهش.
حوزه های
مؤثر، البته فرمودید بحث‌های مواردی مثل سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات، حالا شورای عالی مجازی. آیا بخوایم در حقیقت 10 عنوان برتر رو بشماریم، حالا ستای برتری که در حقیقت باید کارهای بر زمین مانده رو انجام بدن، در یک کلام فرمودید که سند برای محتوا نداریم، یعنی مهمترینش میشه از نظر شما، چون زیر ساخت رو تا حدودی کامل دونستید، یعنی قابل قبول با شرایط موجود. تو حوزه کاربر چطور، فرهنگ سازیمون اشکالی نداره؟
خیلی باید کار بشه، به شدت باید بروز باشه، پویا باشه، متر ثابتی نمیتونیم براش بذاریم. ببینید یه صحبت شما هم بود، یه فضای بازی وجود داره، هر کی توش محتوا بریزه برنده است. ما تو بحث تولید محتوا خیلی بیش از اینها باید کار بکنیم. و این چطور ببینید، اگر ما فضای رو درست کنیم، تو صحبت های دکتر بصیری هم بود، اگر ما فضای رو درست کنیم که افراد مناسب
نقش آفرین
میکنن، یعنی بخش خصوصی مورد قبول بیاد و سود ببره از این تولید محتوا، شو حتما میاد این کارو میکنه. حالا این سود میتونه مادی باشه، میتونه معنوی باشه، میتونه اجتماعی باشه.
خب این فضایی که اصلا قابل تعریفه، خیلی متنوع و جدید.
به عبارتی اون سند باید این مسیر رو تبیین بکنه و هموار بشه.
خیلی متشکرم از جناب دکتر پور ابراهیمی. و دقایق پایانی رو صحبت جناب آقای آل داوود رو میشنویم در رابطه این که چه سازمان ها و نهادهایی مؤثرن تو بحث تثبیت و هویت بخشی امنیت و خود فضای مجازی، و اینکه چه کارهایی رو باید بکنن و مردم هم چه کار باید بکنن. هلوش کمتر از 4 دقیقه فرصت هست.
ببینید حضرت آقا در هفته گذشته مسئولیت حالا زیرساخت و کلان رو متوجه وزارت ارتباطات تونستن و یک قسمتی هم مرتبط با نیروی انتظامی، اما باید یک تقسیم کار ملی صورت بگیره. چرا؟ ما یک زمانی داریم الان که عقب افتادیم از فضای شمالی داخلی کشور و متاسفانه نتایجشو و آسیبهاشو داریم میبینیم، آسیبهای فرهنگی اجتماعی امنیتیشو داریم میبینیم. یک حالا باید جبران بکنیم این عقب ماندگی ها که این تقسیم کار ملی نیاز داره، یعنی اینکه همه باید دستیج بشن. ما باید نهضت سواد راه‌اندازی بکنیم داخلی کشورمون، یعنی همه دستگاه‌هایی که متولی آموزش و فرهنگ هستن باید یک بروزرسانی خیلی سریع داشته باشن محتوای حالا فرهنگی اجتماعی و آموزشیشون رو، و بیان سمت این که الان ما آگاهی رسانه‌ای مردم رو این بالا، یعنی این که ما مقاومت فرهنگی مردم رو در مقابل پیام‌های رسانه‌ای ببریم بالا. ما بیایم حتما به مردم یاد بدیم که نگاه انتقادی به پیام‌های رسانه‌ای داشته باشن. من یکی از بزرگترین مشکلاتمون این هست. نکته دوم ارتقاء سواد رسانه‌ای مسئولان کشور هست. ببینید این نمیشه که ما مثلا یک مسئولی امروز مثلا در این دنیای رسانه‌ای شده بیا تصمیم گیر بشه برای اجتماع فرهنگی کشور، اما در حوزه رسانه سواد و مهارت کافی نداشته باشه.
بسیار این همون نکته که دیروز هم آقای دکتر بصیری میفرمودن تو حوزه.
بله ببینید این موضوع بسیار مهمه. و نکته بعدی اینه که ما سند حکمرانی فضای مجازی رو باید بنویسیم. بالاخره دستگاه‌های مختلف بیان برای صیانت از فرهنگ کشور این سند رو بنویسن. البته این سند بالادستی کشور میشه. شما خیلی واضح عرض بکنم ما تو یک جنگ شناختی ادراکی هیبریدی هستیم، یعنی که الان دشمن به دنبال تغییر رفتار مردم و مسئولان ماست که بارها به این موضوع صحبت شده. و نکته ای که
بسیار.
حالا به صورت کلی من باید جمع‌بندی بکنم این هستش، ما باید به سمت و تکرار حالا موضوع قبلی بنده است، ما باید به سمت ایجاد نهضت سواد رسانه ای مثل نهضت سواد آموزی بود اول انقلاب، به سمت این باید بریم در مسئولانمون، در مردممون، و همزمان زیر ساخت هامون رو هم و خدمات سرویسمون هم حتما امنش بکنیم.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای علیرضا آل داوود و همچنین از شما جناب دکتر پور ابراهیمی. از اینکه شنوندگان عزیزم با ما همراهی کردن سپاسگزارم. من به عنوان حسن ختام بخشی از فرمایش رهبر معظم انقلاب در تاریخ 13/2/95 رو در جمع معلمان و فرهنگیان میگم که در حقیقت تکمیل کننده بحث هست. ایشون فرمودن که این فضای مجازی امروز از فضای حقیقی زندگی ما چند برابر بزرگتر شده. بعضی ها اصلا در فضای مجازی تنفس میکنند، اصلا آنجا تنفس میکنند، زندگیشان در فضای مجازی است. جوانان هم سر و کار دارند با فضای مجازی، با انواع و اقسام چیزها و کارها، با برنامه‌های علمیش، با اینترنتش، با شبکه اجتماعیش و موارد مفصل دیگه‌ای که فرمودن و هشدار دادن برای اینکه این فضا فضای مناسبی است و باید باشد، اما به شرط‌ها و شروط‌ها و با مواظبت‌های مخصوص خودش. ممنون از همراهیتون، امیدوارم که پیش پیش ماه رمضان بر شما عزیزان مبارک بشه. فردا ما رو همراهی بفرمایید با گفتگوی اجتماعی. خدا نگهدار.
به نام خداوند مهرآفرین، خالق یکتا و بی همتایی که حافظ بنده های خودش بوده و هست، و سلام و وقت بخیر عرض میکنم به یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند و گرامی، فرختگان خوب شبکه رادیویی گفتگو. در بعد از روز دوشنبه 16 اردیبهشت ما با شما خوبان هستیم با بخش دیگری از برنامه رادیو گفتگو و در اولین قدم در کوچه باغ واژه.
در کوچه باغ واژه ها
با نام و یاد خدای مهربان، خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض می کنم و از اینکه شنونده برنامه در کوچه باغ واژه ها هستید از شما سپاسگزارم. در این برنامه درباره دو واژه که در حوزه موسیقی استفاده میشن و تا حدی به واژه های عمومی هم راه پیدا کردن توضیحاتی خدمتتون عرض میکنم. واژه اول واژه واریشن هست که با تلفظ فارسی واریاسیون استفاده میشه و معادل فارسی دگرش برای این واژه در نظر گرفته شده. دگرش که معادل فارسی واریشن یا واریاسیون هست، فن تغییر یک ایده موسیقیاییه که باید بعد از اینکه اون ایده موسیقیایی ظهور پیدا میکنه و مطرح میشه، این تغییر در اون اعمال بشه. دومین واژه که در حوزه موسیقی هست و دربارش توضیحاتی خدمتون عرض میکنم واژه دوئت هست. واژه دوئت معادل فارسی دوسرایی براش در نظر گرفته شده. دوسرایی قطعه موسیقیه که برای دو خواننده یا دو نوازنده تصنیف شده باشه. نکته‌ای هم که در اینجا باید عرض بکنم اینه که گاهی اوقات شنیده میشه که برخی از حالا گویندگان یا مجریان کلماتی مانند سرایی که از فعل سرودن اومده رو با تلفظ سرایی به کار میبرن، در حالی که نباید این کارو بکنن و واژه دو سرایی با همین تلفظ دو سرایی یعنی ضمه بر روی سین درسته و نباید اون رو به صورت دو سرایی خون، چرا که معنی این واژه تغییر میکنه. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. میان برنامه در کوچه باغ واژه‌ها رو تقدیمتون کردیم، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما شما عزیزان میتونید با نصب اپلیکیشن ایران صدا با تلفن همراه خودتون برنامه‌های رادیو گفتگو رو بشنوید. اپلیکیشن ایران صدا رسانه نوین رادیو. اپلیکیشن ایران صدا رو از radiogoftogo.ir دانلود کنید. پخش زنده برنامه‌های رادیو گفتگو از طریق اپلیکیشن ایران صدا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو گفتگو از طریق اپلیکیشن ایران صدا. اپلیکیشن ایران صدا رو از رادیو گفتگو دات آی آر میتونید دانلود بکنید. اما آرزوی بهترین ها رو داریم برای یکایی که شما خوبان شنونده. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و